آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran.
این پیام بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به مردم ایران بود که چند روز پیش پخش شد. خطاب نتانیاهو به کشوریه که با حکومتش عملاً تو جنگه. اما بخش چشمگیری از مردم همین کشور، یعنی ایرانی‌ها، با اسرائیلی‌ها بیشتر همدلی دارن تا با همکیشان فلسطینیشون. وضعیت عجیبیه که تو تاریخ کمیاب بوده. تحلیلگرا تو چرایی این موضوع سرگرم بحثای طولانی هن. آیا سببش عملکرد جمهوری اسلامیه یا باید عاملش رو توی تاریخ جستجو کرد؟ قسمت مربوط جمهوری اسلامیش رو میسپریم به اهل سیاست و ما میریم سراغ کار خودمون که تاریخه. به بهانه این رویارویی ایران و اسرائیل میخوایم یه سری بزنیم به روابط تاریخی ایرانیان و یهودیان، اما با یه نگاه نو که تازه توی پژوهش‌های جدید تاریخی شکل گرفته. درباره ستایش کوروش هخامنشی تو کتاب مقدس و خدمتی که به یهودیا کرد، همچنین درباره استر و همسر یهودی خشایارشا و ماجرای عید پوریم خیلی حرف زده شده و کمتر ایرانی هستش که این حرفا رو نشنیده باشه. اما من هستی پودفروش تو پادکست گنجنامه این هفته میخوام برم سراغ این که چقدر آموزه ها و باورهای دین یهود از دین زرتشت گرفته شده. مهمان من محسن بنایی، پژوهشگر تاریخ ایران و اسلامه. حتی براتون میگه که بخش مهمی از دین یهود در جغرافیای ایران تکوین پیدا کرده.
سلام علیکم علیکم شهر
این آهنگ شلوم علیخم همون سلام علیکم عربیه. میدونید که عربی و عبری از زبانهای سامیان که خیلی هم هم نزدیکن، بسیاری از کلماتشون هم مشترکه، فقط تلفظاشون یه مقداری با هم متفاوته. مثلا همین تلمود که ما میخواییم بریم سراغش در حقیقت همون تلمز عربیه به معنای آموختن. نسبت کتاب تلمود با تورات مثل نسبت احادیث با قرآنه. تلمود مجموعه آثار ربی ها، یعنی فقها و محدثان یهودیه که گردآوری شده. ربی ها در واقع یه جوری استادان قوم یهودن که این کتاب تلمود هم مثل احادیث اسلامیه، شامل اطلاعاتی درباره باورها، آیین‌ها، شیوه زندگی و آداب و رسوم و تاریخ قوم یهوده. تلمود در واقع تفسیر توراته. همونطور که توی اسلام قرآن رو با احادیث تفسیر میکنن، تلمود هم در واقع یه جوری تفسیر تورات میشه. تدوین تلمود از قرن دوم تا اوایل قرن ششم میلادی، یعنی حدود 100 سال پیش از ظهور اسلام طول کشیده. به این 400 سالی که اینها تلمود رو تدوین کردند میگن دوره تلمودی. حالا چرا ما میخوایم در مورد تلمود صحبت کنیم؟ چون عده زیادی از تاریخ پژوهان و دین پژوهان معتقدند تلمود در ایران نوشته شده. هم برگردیم به دوره‌ای که یهودیان در سرزمین موعودشون، یعنی سرزمین یهودیه، زندگی می‌کردن، جایی که اسرائیل و فلسطین امروزیه. اتفاق بزرگی که باعث شد یهودیان به بزرگترین دیاسپورا یا اقلیت مهاجر تو دنیا تبدیل شن، سلسله شورش‌های یهودیان علیه امپراتوری روم بود که بر اونها حکومت می‌کرد. سه جنگی که با نام جنگ اول یهود با روم، جنگ کیتوس و شورش بارکوخبا معروفن، جنگ‌هایی که از سال 66 پس از میلاد آغاز شدند و تا سال 136 ادامه داشتن. این دوره در ایران همزمان بوده با حکومت اشکانیان. اینجاست که داستان تلمود شروع میشه، اما بقیهش رو از زبان محسن بنایی میشنویم.
اون چی که ضربه نهایی رو به یک جامعه منسجم در هم پیوسته یهودی در منطقه یهودیه یا اسرائیل امروزی زد، جنگ سوم بود که در دوران هادریان و از سال 132 تا 136 اتفاق افتاد به نام شورش بارکوخبا. این از این نظر مهمه که اساساً هویت یهودی اون منطقه در دوران هادریان از بین رفت، یعنی هادریان اومد اسم این استان رو که پروینسیا یودیا بود به فلسطین تغییر داد، اورشلیم رو که تا اون موقع هنوز به نام اورشلیم خوانده میشد نامش رو تغییر داد و اسمش رو گذاشت آلیا کاپیتولینا. و این آلیا کاپیتولینا رو ما واژه آلیاش رو به نام آلیا در ادبیات اولیه اسلامی از جمله طبقات ابن سعد یا البدایه و تاریخ یا البدایه و نهایه میبینیم در اونهایی که به مناطق دیگری پرداختن. و در اونجا این آلیا هنوز اسم میشه، یعنی از مسجد الاقصا یا از همون مسجد درون بیت المقدس یا درون اورشلیم به نام مسجد آلیا نام میبرن. این باعث شد که اساساً هویت یهودی اون موقع و یک جامعه بزرگ به هم پیوسته یهودی از بین بره، برای اینکه تقریباً تمام ساکنان اونجا رو منتقل کردن به امپراتوری روم که بعدها اینا به در مناطقی مثل آلمان پراکنده شدند و این واژه اشکنازی که به یهودیان اروپایی و اروپای شرقی گفته میشه از هم واژه اشکناز میاد که در عبری به معنی آلمانه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که اون تعداد یهودیانی که بعد از آزادی از زندان بابل در ایران مونده بودند و در همون منطقه جمع‌های خودشون رو دارن، جامعه‌های خودشون رو داشتن، اینها تونسته بودن به زیست فرهنگی خودشون ادامه بدن. وقتی که در این جنگ، سه جنگ پی در پی، یهودیانی که گریختن از دست سربازان امپراتوری روم و اونها نتونستن اینها رو به عنوان برده یا به عنوان اسیر یا به عنوان کوچ اجباری به منطقه دیگه منتقل بکنن، اینها اومدن و پیش کسانی که از دیرباز باهاشون آشنا بودن، یعنی در منطقه بابل، اینها اومدن در اینجا جمع شدن. در سه دوره میبینیم که این اتفاق افتاد که در دوره آخرش یک کوچ بسیار بزرگی بعد اتفاق افتاده باشه و در اینجا یک مدرسه دینی جدید به وجود اومد، یک مدرسه دینی جدید به وجود اومد که به امور مذهبی یهودیان میپرداخت. بنابراین یک تلمودی در اینجا به وجود اومد به نام تلمود بابلی که این بسیار مهمتر از اون همتای خودشه که در اورشلیم به وجود اومده به نام تلمود یروشلایمی. بنابراین ما میبینیم هم به لحاظ نام، هم به لحاظ منطقه پیدایشش و هم به لحاظ بستر تاریخی که من الان بیان کردم، این کاملا قابل اثباته. از یک راه دیگه اما میتونیم این رو اثبات بکنیم و اون هم انبوهی از واژه‌های پارسی میانه، چه پهلوی یعنی پارتی و چه پارسیک یا پارسی میانه دوره ساسانی. ما انبوهی از این واژه‌ها رو میبینیم که در به خصوص در بخش قانونگذاری تلمود به کار رفته. من فقط دو تاشو اینجا نام میبرم که دقیقاً به شکل برعکس اون چیزی که ما در فارسی به کار میبریم، اینها در عبری امروز هم به کار میرن. یکی واژه دینه که دین رو ما در برابر واژه ریلیژن استفاده میکنیم، ولی در عبری حتی امروز دین به معنی قانونه، مثلا قانون فلان چیکار، قانون خانواده، قانون رانندگی، این واژه دین به کار میره. البته یک واژه دیگه هم دارم ولی این دین وارد شده. واژه دوم داده یا دت، امروز در عربی، در عبری مدرن، شما اگر مفهوم یا برابر نهاد واژه دین رو بخواهید، یعنی ریلیجیون رو بخواهید، ریلیجن رو بخواهید، اون میشه همون دت که برگرفته از داتای پارسیه. و انبوهی از ایناست که خب پژوهشگرانی روی این کار کردن و تعداد بسیار زیادی رو از اینا در آوردن.
اذان یهودیا رو گوش بدین، ببینید چقدر شباهت داره به اذان مسلمانان.
آدونای او الهیم،
محسن بنایی و البته برخی دیگه از پژوهشگران حتی معتقدن بسیاری از آموزه‌های قوم یهود ریشه در دین زرتشتی دارن. یعنی همجواری یهودیان با زرتشتی‌ها باعث شده یهودیان یه چیزایی رو از دین زرتشت وارد دین یهود بکنن. مثلا اسرائیلیان پس از تسخیر بابل توسط کوروش کم کم با اندیشه منجی یا سوشیانت زرتشتی آشنا شدن و بحث رهاننده جهان یا مسیح در دین یهود در حقیقت همون سوشیانت زرتشتیه. یا میگن خدای قوم بنی اسرائیل یعنی یهوه اولش خدای کینجو و خشمگین بوده، اما در کنار اهورامزدا خدای آرامتر و مهربانتری میشه. پیش از همسایگی با دین زرتشت در دین موسی فرشتگان حضور نداشتن، اما امشاسپندان الگوی فرشتگانی مثل میکائیل و جبرائیل شدن توی دین یهود. بقیه این شباهت ها رو از محسن بنایی بشنویم.
ما میدونیم که باورهای آخرالزمانی و باورهای موعودگرایانه به طور قطع در یهودیت هم وجود داشتن، ولی باز هم اگر بریم به یک سری اسناد باستانشناسی رجوع بکنیم، از جمله به همون تومارهای قمران که اینها واقعا چه در مسیحیت و چه در یهودیت یک میشه گفت به قول این فرنگی‌ها سنگ فرسنگی رو، یعنی یک بزنگاهی رو ایجاد کردن که ما آگاهیمون نسبت به این دین‌ها بسیار زیاد شد. اگر برگردیم به اونها نگاه بکنیم میبینیم که ایده زنده شدن مردگان و روز رستاخیز و دادگاه واپسین و اینها در اونها به این شکل وجود نداره. یعنی ما مثلا با یک مشیخ یا نجات دهنده روبرو هستیم در تومارهای قمران که این به طور کامل گفته میشه که از نوادگان هارونه و باز با یک ناجی و یک نجات دهنده، یک مشیخ دیگه‌ای روبرو هستیم که اون از نوادگان داووده. یعنی ما در اون تومارهای قمران با دو نوع ناجی روبرو هستیم، یکی الهی آسمانیه، یکی زمینی پادشاهیه. یعنی یکی از داوود که پادشاه بوده نسب میبره و دیگری از هارون که برادر عیسی بوده. که حالا به این میشه برگشت چون ما این همین رو در تشیع هم داریم، یعنی امام زمان شیعیان از بازماندگان مستقیم خود محمد نیست، بلکه از هارونه که پسرم در اون تاریخ نگاری عباسی تبدیل شده به پسرموی محمد، ولی در واقع در ادبیات اسلامی هم از ازش به عنوان برادر دینی محمد صحبت میشه و ما اساساً یک حدیثی داریم به نام حدیث منزلت که از قول محمد به علی گفته میشه انت منی بمنزلت هارون من موسی الا لا نبی بعدن، که میگه تو منزلت تو یا جایگاه تو نسبت به من مثل جایگاه هارون به موسی است، به جز این که بعد از من دیگه پیامبری نخواهد آمد. و البته خب در اون شرایطی که محمد، یعنی یاران محمد، انصار و مهاجران و هم دیگه عقد برادری میبندن، محمد که خودش مهاجر بود با یک مهاجر دیگه یعنی علی عقد برادری میبنده و اونها با هم برادر میشن. یعنی یک پارالل یا یک توازی تاریخی و مفهومی در اینجا وجود داره. برابر این ما در اونجا با یک ایده ناجی روبرو هستیم، ولی اون ایده‌ای که ما در تومارهای قمران میبینیم و باهاش آشنا میشیم اساساً ربطی به این ایده های بعدی نداره. بسیار دیرتر، یعنی در دوران زندگی همین دیاسپورا یا اون چیزی که خود یهودیان بهش میگن گالوت یا غربت یا زندگی بیرون از یهودیه و اسرائیل، در اون دورانه که خب ما میدونیم در نزدیک بابل بودن اینها، در اون دورانه که اینها با یک سری ایده هایی باید آشنا شده باشن و این ایده نهایی مشیح رو به عنوان یک انسان پاکیزهی که در آینده خواهد آمد و ما را نجات خواهد داد، این موضوع رو در واقع برگرفته باشن. دلیل اینکه این حرف رو میزنیم، یکی از اون قرائن که گفتم اینه که این نوع ادبیات، این نوع نگاه به نجات بخش اساساً از دوران زیست اینها، یعنی بعد از جنگ‌های سگانه یهودی و کوچ گسترده اینها یا فرار گسترده اینها یا پناهندگی گسترده اینها به امپراتوری اشکانی، تازه در اونجاست که ما هی می‌بینیم که این قوی‌تر میشه در نوشته‌هایی که از اون دوران باز مونده. وگرنه در تومارهای قمران همونطور که گفتم فقط ما از یک مشیخ صحبت می‌کنیم که مشیخ در واقع همون همریشه کلمه مسح عربیه و به معنی پاکیزه است. یعنی مشیخ کسی که با روغن اندوده شده و این روغن اندودگی در اصل به معنی پاکیزگیه. در زبان امروز عربی هم ما وقتی که مثلا میگیم چه میدونم، مثلا یه جمله میگیم انا مسحت و مکتوبک بالخطا، یعنی من نوشته تو رو، متن تو رو به اشتباه پاک کردم. پاک کردن یعنی مسح، هنوز به معنی پاک کردن معنی میده و اون مشیخ هم از همین ریشه است، یعنی انسان پاک. حالا همونطور که گفتم ما تازه در این دوران زندگی آنها در ایرانه که میبینیم اینها کم کم با این مسئله بیشتر آشنا میشن. البته در دوران حکومت هخامنشیان بر یهودیه و این مراوداتی که بین اینها وجود داشت، بین مهاجرین، یعنی کسانی که در بابل مونده بودن و کسانی که در یهودیه بودن، به نظر میرسه که این ایده زاده شدن ناجی موعود از یک مادر باکره باز هم از اون باورهای زرتشتی به اونجا راه یافته باشه، چون در خود آینه یهود ما چنین چیزی رو نداریم. یعنی دوشیزه باکره‌ای که یک پسر رو به دنیا بیاره و اون پسر ناجی بشه در خود آیین‌های یهودی وجود نداره، ولی می‌بینیم که مسیحیان این ایده رو گرفتن. میشه باز هم از طریق اون شواهد و قرائن حد زد، اگرچه مسیحیت از دل یهودیت اومده بیرون، ولی این عنصر رو از آیین مزده اسنا گرفته، برای اینکه ما در اونجاست که برای نخستین بار در تاریخ از یک دوشیزه‌ای صحبت میکنیم که یا با یک دوشیزه روبرو میشیم که این دوشیزه باکره است و با همون باکرگیش باردار میشه و منجی موعود رو به جهان میاره. این در واقع در برداشت مسیحی که بعدها تبدیل به دین مسیح شد از یهودیت به اصطلاح آغاز دوران میلادی یا هم سال صفر میلادی، این برداشت به نظر میرسه که از اون برداشت مزده اسنا، آیین مزده اسنا باشه که ناجی از یک مادر باکره به دنیا خواهد اومد. و باز در مجموع اینها ما میتونیم کنار این تکه های پازل رو کنار هم بذاریم و ببینیم که چطور یک ایده‌ای از دینی به دین دیگر رفته و مسیری که رفته چطور بوده. نکته دیگه‌ای که همونطور که در آغازش گفتم به طور کاملا مشخص در آیین مزده اسنا ما با ایده زنده شدن مردگان، روز رستاخیز، دادگاه واپسین روبرو هستیم و پیوند ناجی یا موعود یا نجات دهنده با این رستاخیز نهایی که این در ادبیات قدیمی تورات دیده نمیشه و همطور که گفتم خیلی دیرتر ما میتونیم این رو تعقیب بکنیم در دوران حیات اونها در بابل.
سال نو یهودی ها هم مبارک باشه.
شنا توا מאחל לכם שנה טובה ורגועה, שתזכו לעוד שנה, תזכו בלוטו 8 פעמים.
گستره الهام گرفتن دین یهود از زرتشت خیلی مفصله، خیلی بزرگتره و ما فقط تونستیم یه گوشه کوچیکشو براتون بگیم. فعلا که فضای میان ایران و اسرائیل داغه، ما همین بحث رو در هفته دیگه ادامه میدیم. میریم سراغ گوشه های دیگه از اثرگذاری ایرانیان روی یهودیان که البته کمترم به گوشتون خورده. با پادکست گنجنامه از مجموعه پادکست های رادیو فردا همراه ما باشید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز. شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید.
مگه غیر دلبری کار دیگم بلدی؟ آخه من فدات بشم بازم که اینت رو زدی، بازم یه تیک مخ شدی با این گلای پیرهنت، همه جور دل میبری حتی با اون خندیدنت، حتی با اون خندیدنت. چه چشمای قشنگی داری دختر، تو هم یاری و هم دل داری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، خدا هر کاری میتونسته کرده، تو یه شاهکار بی تکراری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، بشین خونه مگه بیکاری دختر. خوبه تو بوی زندگی میدی، حق داری از دست کارام بریدی بریدی، میگی دیوونه مثل من ندیدی ندیدی، با تازه کجاشو دیدی؟ چه چشمای قشنگی داری دختر، تو هم یاری و هم دل داری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، خدا هر کاری میتونسته کرده، تو یه شاهکار بی تکراری دختر، نرو بیرون به هم میریزه کوچه، بشین خونه مگه بیکاری دختر، بشین خونه مگه بیکاری دختر.
موسیقی فردا
بردم پلوی من آزب شده، آهوی من امروز کجایی؟ دست بدیم دست منی، آخر این قصه یعنی باز شده. نه بهتر پرواز کنی، پنجره را باز کنی، عاشقی نه من که صدا میزنم ات وقتی که چشمات رو همه به بگیدم. خیالی خست من از در به در اون قهری، ولی تن زن اون جایی بیاری، با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه، دور ما دیوار بچینی، دارو ندارم که توی پای به پایم بدایی، دام دنیا رو ببینیم. یاد منو در دل من یار تویی، تا به همیشه با همه اتمال منی، روح تو در جان منی مثل همیشه، آغوش تو آرامشمه، هرچی پیشم باشه کمه، من به تو گیرم مرگ برای همه، اما سراغ از تو اگر قبل تو میرم. روح تو نگیری ز منو، ذره لبخند بزنه عشق خیالی، خست من از در به در اون قهری، ولی تن زن اون جایی بیاری، با تو دلم گرم و خوشه، عاشقم اصلا به تو چه، دور ما دیوار بچینی، دارو ندارم که توی پای به پایم بدایی، دام دنیا رو ببینیم. شعر فقط مال منی تو، پرواز در این خانه دروغ است، انکار که دنیای منی تو، رویا همش فکر و خیال است، دستای من و دست تو کوب است، فهمیدم اگر دیر شدم ما، فصلا همه هم دست تو بودن، فصلا همه هم دست تو بودن.
موسیقی فردا
دلم نسبر نمیداره، تو که نیستی از آسمونم هرچی درده میباره، بیا ببین آب و جارو کردم واسط خونه رو، بیا یه بار دیگه تجربه کن با من بودن، و به همین عشق هستم دیگه بر نمیدارم یه لحظه چشم ازت، بیا که اومدنت خیلی قشنگه، بیا دور کردنت بندازم یه چشم از سر، مشکلم بیا چیدم شما رو واسه تو، آماده میشم من همه شما رو، بیا گلایی که واسه خریدم و ببینمشون واسه تو بردارم، مشکلم
من بیا چیدم شبا رو واسه تو آماده میشم من همه شبا رو بیا گلاهی که واسه خریدم و ببینم اشون واسه تو بردار هی صدا کنی برگردم دوباره ببینم اون چشماتو ببین توی خیالم هم با سر زف کردم خوشگلم بیا چیدم شما رو واسه تو آماده میشم من همه شبا رو بیا گناهی که واسه خریدم و ببینم اشون واسه تو بردار خوشگلم بیا چیدم شما رو واسه تو آماده میشم من همه شبا رو بیا گلاهی که واسه خریدم و ببینم اشون واسه تو بردار
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com
با بیخیالی زنگ زدم گفتم اون مثل قبل نش نیست گفتم عوض شده لابد هیچ رابطه ای این اولش نیست با بیخیالی زنگ زدم میدم هیچ حسی تو صداش نیست فاصله که زیاد چه خیلی خب معلومه هیچی پای حرفاش نیست هیچی پای حرفاش نیست
پشت چشما خواب نیومد مهرم آفتاب زد صبح شد سبرم سر اومد زد با منو پاش تو تیر بونش زد و نیومد دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه افسوس توی داره همه عشقا بی دفونه
بسه دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه افسوس توی داره همه عشقا بی دفونه
هیچ کس رو قده دوست نداشتم اما از دستش راحت شب و روز نداشتم
هرگز هیچ کس رو قده دوست نداشتم اما از دستش راحت شب و روز نداشتم
بس کن دو رنگی رو برو دست از سرم بردار دستت برام روش رو برو سر به سرم نزدار مردم همه دیدن با کی کجا بودی گفتی سفر رفتی همین گوشه کنار بودی
مردم دروغ میگن باور نکنی یکدم هرگز نبود جز تو هیچ کس تو فکر من
صد بار تو رو همه جا کنار دیگری دیدن هاشا نکن جونم این بار خودم دیدم
واسه یکی دیگه رفته
منو بازی نده دروغ نگو اینا همش حرفه بگو میخوای بری دلت واسه یکی دیگه رفته
هیچ کس رو قده دوست نداشتم اما از دستش راحت شب و روز نداشتم
هرگز هیچ کس رو قده دوست نداشتم اما از دستش راحت شب و روز نداشتم
حالا که رسیدیم ما به هم دیگه منو بازی نده نمیدونی دل تنگه مگه نمیبینی حالم بده روزگار اگه بد شده ببین دستگار چرا سرد شده بگر دل ما رو رد و سر کارو میخوام برو برو بس برو
دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه افسوس تو این دوره همه عشقا بی دفونه
بس دیگه خسته شدم از تو دل دیوونه افسوس تو این دوره همه عشقا بی دفونه
ای یا باز شب شد دل تنگ شد یا نیومد یک شب از بکرش به چشم خواب نیومد ماهرم آفتاب زد صبح شد سبرم سر اومد زد با منو پاش تو زیر قولش زد و نیومد
Morgen geil gib mir nur deine Hand ich kauf dir morgen die Welt
Du me hace falta Du me hace falta
Stop je t'estella Je perds le fil Bâti ma vie Je suis assombri
موسیقی فردا مرز نمیشناسم
İstemem solsun ümitlerin Camdansa sözlerim Dileği bükülmez adaletin Yemin olsun Yemin olsun hiç unutmadım sevgilim Teninse cehennemim Düşünmem koşarak gelirim Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yükümde derdimde aşktır Hayatın içinde her şey varsa Benim de içimde sen varsın Saparsam kaçarsam tut bırakma Yükümde derdimde aşktır Bir inada yüklenir bizden geçmedi, geçmez deva bize sevişten. Ömür geçiyor sevdiğim, şiirse marifetim, yalan yok sensin kalemim. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdimde aşktır. Hayatın içinde her şey varsa benim de içimde sen varsın. Saparsam kaçarsam tut bırakma, yükümde derdinde aşktır. Bir inada yüklenip dövülür mü sevinçler? Bizden geçmedi, geçmez deva bize sevinçler.
بازار تلفن شوی سریع
مهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رشت تبریز
شهرستان بشنویه
قوم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
تعبیر رویای منی
عشقت گلستان منه، با فکرت هم گل میکنم، دنیا بد و هنگ کنم، با تو تحمل میکنم، با فرض عاشق بودنت من از خودم دل میبرم، هر بار که میبینم تو رو از خودم هم عاشق ترم.
پادکست های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
تابستون نشین خونه ی دریا رو بریم، یه آفتابی لب آبی خواب بر جا تو بگیر، چه شاد خوبه چه من خوبه، یعنی مثل تونی دلم میخوادم مش باشی، کسی مثل تونی چشمی کنیم این تابستون، اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون، بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون. شیمون انقدر خوبی تو چقدر نمکی، خود من میمیرم برات مثلا ملکی، نمیدونی چقدر خوبه تو کنار منی، تو از اون آدم هاشی که دلو نمیزنی، کشفی کنیم این تابستون، اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون، بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون شبامون. چشمی کنیم این تابستون، اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون، بازم تابستون اینجا اونجا مهمون، برنامه کردن آمون چی بشه شبامون.
خودم باشی، بلدی شعر بشم تو شاعر من باشی، تو پر از حرفی مثل یه تابلوی نقاشی، بلدی دیوونشم تو عاشق من باشی، خودم رو پرد کنم چتر نجاتم باشی، بلدی شعر بشم تو شاعر
از این بهتر دنبال تو باشم.